بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
قياس الدورة والعكس في العلوم، در علوم قال و فی العلوم قد یقع ما یشبه الدور، ما یشبه الدور واقع میشه. چرا بهش میگیم یشبه الدور؟ این که یشبه الدور نیست که، یه حقیقتا دور است که، دیگه شبیه به دور نیست. چرا بهش میگید یشبه الدور؟ مرحوم علامه توی شرح فرموده است، میگه برای اینکه ما این حرفا رو برای اثبات مدعا نمیگیم، اگر برای اثبات مدعایی میخواستیم به کار برای این میشد دور، ما برای تبیین این مطلب داریم میگیم. مثلا دور کی است؟ موقعی که بخوایم یه مدعا رو اثبات بکنیم، بعد چیکار بکنیم؟ اون مقدماتی که اثبات کننده این نتیجه هستن را نتیجه این قرار بدیم، میشه دور. قال و فی العلوم قد یقع ما یشبه الدور، در کجا؟ عند تحویل البرهان الانی الى لمی کما یعتی من بعد انشاء الله، والعکس عند رد الخلف الى المستقیم. از قیاس عکس هم استفاده میکنیم هنگامی که میخوایم برهان خلف را به یک برهان مستقیم تبدیل کنیم، که این در فراز 262 انشاء الله این رو توضیحش میدیم. اقول قد یقع فی البرهان العلمی الدور والعکس، گاهی در براهین علمی هم دور و عکس به کار برده می شود. نسخ بدلش قد یقع فی البرهان لمی است. اگه لمی باشه خب معناش مشخص دیگه، در برهان لمی دور به کار برده میشه، یعنی برهان لمی را با دور به انی تبدیلش می کنیم. اگر هم فی البرهان علمی باشه، یعنی در براهینی که تو علوم به کار میبریم برای اینکه علت و معلول را به طرف بفهمانیم، میام اینا رو به همدیگه تحویلشون میکنیم، میگیم تا مشخص بشه علت ثبوت این اکبر برای اون چیه، معلول ثبوت اکبر بر اون چیه. اما دور فکما اذا اردنا تحویل البرهان الانی و هو الاستدلال بالمعلول علی العله الی البرهان لمی و هو الاستدلال بالعلت علی المعلول، تحویل برهان انی به لمی. انی چیه؟ استدلال به وسیله معلول بر علت به برهان لمی. لمی چیه؟ استدلال به علت بر معلول. کما تقول هذه الخشبه محترقه و کل خشبه محترقه قد مستها النار ينتج هذه الخشبه قد مستها النار. خب این الان برهانش انی است یا لمی؟ ها؟ انی است دیگه، چون قد مستها النار علت است. ما علت را ثابت کردیم به کمک معلول. فهذا برهان ان، لأن استدللنا بالاحتراق على امساس النار والاحتراق معلول الامساس. فإذا حولنا إلى برهان لم قلنا هذه الخشبة قد مستها النار و كل خشبة مستها النار فهي محترقة ينتج هذه الخشبة محترقة. يعني برهان شد، این برهانش چیه؟ برهانش چیه؟ لم است. فصغرا هذا البرهان نتیجة البرهان الأول، صغرای این برهان نتیجه برهان اول است. و کبراه عکس کبرا القیاس الأول، حالا این عکسش ممکنه درست باشه چون عکس موجبه کلیه میتونه گاهی موجبه کلیه باشه، عیبی نداره. و انتج ما هو صغر الاول، اما نتیجه داده است صغرای قیاس اول را، صغرای قیاسی که نتیجه گرفتیم که این نتیجه رو مقدمه قیاس دوم قرار دادیم، این که دور است. مرحوم علامه داره دفع دخل مقدر میکنه، کسی اشکال بکنه که این که شبیه به دور که نیست، که این نسل دور است، این دور صریح هست دیگه، دور مزمر هم نیست که بگید این بر اون است اون بر چیز دیگه است، اون یکی بر این یکی است بشه دور مزمر، دور صریح هست دیگه. صغرا متوقف، نتیجه متوقف شده بر صغرا، صغرا بر نتیجه، این دور مصرح هست دیگه، چرا پس خواجه گفته یشبه الدور؟ میگه و انما قال قد یقع فی العلوم ما یشبه الدور لان نقل احد البرهانین الى الاخر ليس لاثبات مقدمه القياس. برای اثبات مقدمه قیاس که نمیخوایم به کارش بریم که. فلهذا کان شبیها بالدور. به خاطر همین است که شبیه به دور است. ولم یکن ایاهو، این ضمیر ایاهو به اعتبار اینکه القریب یبعد البعید به همین دور میخوره. ولم یکن ایاهو علی الحقیقه، یعنی علی الحقیقت دور نیست. این بنابر ارجاع ضمیر فنی. محتمل هم هست که ایاهو به برهان بخوره که لم یکن این قیاسه برهان علی الحقیقه. مثلا این در حقیقت برهان نیست که حالا شما بخواید بگید برهانش دوری شده. مثلا حقیقتا برهانی اتفاق نیفتاده است. دو تا داریم تبیین میکنیم، مثال داریم میزنیم. خب علی القاعده فقط در جایی به کار برده میشه که معرفت یعنی تبیین و اثبات توقف بر هم داشته باشه و دور اتفاق افتاد. لذا لم یکن ایاهو به دور بخوره کاملا درست هم هست. نتیجهش اگه یقین آور بود که دور نبود، مقدماتش اگه یقین آور بود که دور نبود و وقت دوری مقدماتش اگه بخواد مسلم باشه که دور پیش میاد که دور هست یا نیست. این بالاخره این دو مقدمه چطور شما میتونید بگید تو مقدمه یقین آورن؟
مقدماتش
اگه رسیدیم که دور پیش نمی اومد که الان دور پیش اومده که
شبیه به دوره. کاری که شما کرده شبیه به دوره، اما دور نیست
که. یعنی چه دور نیست؟ یعنی دور نیست؟
شکلش مثل دوره، شبیه به دوره.
پس دور
یه برهان درست کرده، یه برهان ساخته. این برهان هست، اسمش گفتیم برهان. پس باید یعنی راحت
میدونم وقتی داریم برهان این و لم را توضیح میدیم، بعد داریم با دور توضیحش میدیم، نباید انتظار داشته باشیم که این برهان مفید یقین باشد که وقتی خودمون داریم میگیم دور دوریت که
برهان این و لم
است. یعنی داریم الان این دور هست یا نیست؟
این کاری که ما کردیم تو رو بدیم این مقدمات این برهان این و برهان این برگردیم، این شبیه کاری که تو برهان دور تو قیاس دور انجام میدم شبیه این نیست که قیاس دور باشه. این برهان شبیه بوده، این کار شبیه بوده، شکل کار بسانه، ولی دور کار برهان
دور هست یا نیست؟
شکلش برد
نه دور. حقیقت دور هست یا نیست؟
نه شبیه به دوره. میگه حقیقت
خب حقیقتا حقیقتا دور نیست. حالا دور حقیقی چیه؟ نه حالا عبارت رو ولش بکن، دور حقیقی چیه؟
دور حقیقی که میاد اصطلاح نتیجه رو با عکسش نتیجه رو بزنید.
نه دور رو تعریف بکنه، نه قیاس دور. نه
بله
توقف و شیء علی نفسه هست یا نه؟ خب اینجا توقف و شیء علی نفسه شده نشده؟ الان این حاضر خشمت و محترقتون
مقدمات
بعد مقدمات مسلم
به نتیجه رسید. نتیجه را از رای مقدمات به دست بده، بعد این نتیجه رو
اون مقدمات به دست بده.
نه ببینید نیست که ما بخوام اون مقدمات وابسته به مقدمات کنیم. مقدمات که وابسته به نتیجه نیست.
نه ببینید
آدم در دور نتیجه وابسته به مقدمات، مقدمات وابسته به نتیجه. اما در اینجا نتیجه وابسته به مقدمات هست، اما مقدمات که 100% یکی نیست که ما مقدمات
این الان مقدمه هست یا نه؟ اجازه فهمید این مقدمه هست یا نه؟ این الان مقدمه هست یا نه؟ اینجا دقت بکنید این مقدمه هست یا نه؟ الان این مقدمه متوقع بر این است دیگه. الان این مقدمه متوقع بر نتیجه است دیگه. بله یا نه؟ خب پس مقدمه متوقع بر نتیجه است، دور پیش میاد دیگه.
وقتی از دو کلمات مطلق برمونه یعنی مقدمش هم مطلق برمونه کدوم مقدم مطلق برمونه
اینجا هست اینجا مقدم مطلق در نتیجه است دیگه اینجا همین کاری کردن دیگه حاضر خشعت مستطندار تو اول نتیجه است ببینید خب حالا خیلی بیش از این چیزش نکنیم یعنی بعضی از وقتا آدم خیلی کشش میده لفتش میده امور مشخص مبهم میشن ضابطه آدم در چارچوب ضابطه باید حرف بزنه که چیز نشه یعنی مطلب همینجوری نباشه اینجاها شما اومدید یه قیاسی چیدید به این نتیجه رسیدید که اثبات این که مقدمه اثبات صغرا شده خب این اگر مقدمه اثبات صغرا شده معنیش این است که حاضر خشبه تو قد مستر تنار صدقش توقف بر خودش دارد چرا؟ چون حاضر خشبه تو قد مستر تنار صدقش توقف بر حاضر خشبه داره و صدق حاضر خشبه توقف بر این مقدمه داره میشه دو این صغرا صدقش توقف بر نتیجه دارد نتیجه توقف بر صغرا دارد پس صغرا توقف بر خودش دارد میشه دور دورش نه مزمره نه مبهمه این توقفش یه الان نفسه الان صغرا اثباتش توقف بر خودش دارد میشه دور
اگه ما گفت الان روز از خورشید طلوع کرده الان اومده خود خورشید طلوع کرده بودش مقدمه
اگر گفتید ما از کجا فهمیدیم که روز است از اینجا که خورشید طلوع کرده ببینید دقت بکنید نه دقت بکنید که چیز نشه یعنی پرتفرا نباشه یه وقت اگر یه وقت گفتید ما از کجا فهمیدیم که روز است چون خورشید طلوع کرده بعد بهت بگن از کجا فهمیدید که خورشید طلوع کرده بگی چون روز است این میشه دو دقت بکنید سوال کردن از شما از کجا فهمیدی که روز است دیگه چون خورشید طلوع کرده پس اینجاها دیگه هر متوقع بر خودش نشد اینجا دیگه دور نشد اینجا که دیگه دور نشد
اینا قابل اینکه در آتش گرفتن بدنه که چون مخترق بشه آتش گرفتن حالا بده بسید این جنبیزی دو مفید خودش رو از اون طرف میگید دیگه نشد دور
یعنی واقعا اگر از اون طرف بری و خودش توقع بر خودش داشته باشه دور هست یا نیست؟
تبدیل تر برهان نده و تبدیل تر برهان لی ولی شکل تر باشه نمید دور
خیلی این مطالب رو پس در نظر بگیرید این نکته ای که من عرض میکنم اگر چیزی توقف بر خودش داشته باشد دور است این داشته باشید صغرا اگر توقف داشته باشد بر چیزی که آن چیز توقف دارد بر صغرا توقف داشته باشه بر چیزی که اون توقف داره بر صغرا یعنی صغرا توقف بر او داره او توقف بر کی داره؟ بر صغرا این روش میان چی؟ این دور این دور است یعنی توقف بر خودش دارد صغرا این صغراه توقف دارد بر خودش چرا؟ چون توقف دارد بر مایه توقف و علیه توقفش یه حال نفسه میشه دور تو خود دور توقفش الان نفسه هم نیست دور یعنی توقف چیزی بر دیگری که او توقف بر این داشته باشد این خود دور است استحاله دور به خاطر توقفش الان نفسه است ولی دور یعنی صغرا توقف بر چیز داشته باشد که آن توقف بر صغرا داشته باشد میگن دور اینجا ما یه صغرا داریم حاضر خشبت و قد مستت هن نار اینجا حاضر خشبت و قد مستت هن نار صغراست این صغرا را اگه بخوام اثباتش بکنیم اینجا ها نتیجه قرار گرفته است متوقف بر چی است؟ متوقف بر این مقدم است حاضر خشبت و محترقت هم وقت این حاضر خشبت و محترقت هم اینجا نتیجه شده این توقف بر صغرا دارد صغرا توقف دارد در چیزی که او توقف بر صغرا دارد، میشه دو. خب ولم یکن ایاهو علی الحقیقه فلهذا کان شبیها به دور ولم یکن ایاهو علی الحقیقه. حقیقتا دور نیست. چرا حقیقتا دور نیست؟ چون برای اثبات مقدمه به کار برده نشد، فقط برای تبیین برهان این و لم به کار برده شد. بله اگر با این بخواد اثباتش بکنه که دور پیش میاد. آره اون وقت دیگه لم یکن ایاهو رو میزنیم لم یکن این قیاسه برهان حقیقتا. خب نه اسمش نیست، اسمش قیاسه، لم یکن قیاس. اون وقت آره دیگه لم یکن قیاس ایاهو یا ضمیرش به برهان میخوره یا ضمیرش به دور میخوره. یعنی لم یکن این قیاس دور، لم یکن این قیاس برهان. اگر گفتید که این قیاس دور نیست چون نمیخوایم چیزی باش اثبات بکنیم، چون لم یکن یا لم یکن الدور علی الحقیقه. اگر گفتیم که لم یکن این قیاس برهان چون نمیخوایم باش چیزی اثبات بکنیم، با برهان میخوایم مدعا اثبات بکنیم، با این نمیخوایم چیزی اثبات بکنیم، پس برهان نیست حقیقتا. وقتی نخواستیم اثبات بکنیم چیزی را، برهان نیست، همچنان که دور نیست. تو مغالطه بله دیگه، تو مغالطه بله، تو مغالطه ما هم اثبات دو. علکی یعنی علکی یعنی برای چی این کارو میکنیم؟ نه پس چیزی که ما گفتیم نه متوجه نشدی. خب خب این که گذشت، خب این گذشت، حالا الان این جمله‌ای که مربوط به این فصل بود اینو گفتیم، گفتیم گاهی برای این که تفاوت بین ان و لم فهمانده بشود اینا رو به هم دیگه برمیگردونیم. پس چرا به هم دیگه برگردوندیم؟ الکی میگیم نه، برای اینکه تفاوت ان و لم رو بفهمونه. آره شد مقام سوم. مقام اول این است که برای اثبات میشه مغالطه، مقام دوم برای تدرب اشکال، این دو. مقام سوم برای تفهیم تفاوت برهان ان و لم میشد سه. تو این سوم نمیخوام چیزی رو اثبات بکنیم، اشکال هم نمیخوام تمرین بکنیم، میخوام بگیم ببینید با علت به معلول رسیدن، با معلول به علت رسیدن یعنی اینجوری. اینجاها اگه گفتی حاضر خشبت و قد مسطح نار اینجوری رسیدی، این روش میگیم لم، اون رسیدی روش میگه ان، میگیم ان رو به لم تبدیل کن، لم رو به ان تبدیل کن تا معلوم بشه که از علت معلول رسیدن یعنی چه کار باید کرد. قد کرد. خب پس ما مرحوم خواجه اومد چه کار کرد؟ اومد یه قیاس دور تعریف کرد. بعد وقتی که قیاس دور را تعریف کرد، اومد موارد کاربردش رو مطرح کرد، گفت سه مورد کاربرد داره. مورد اول در مغالطه، مورد دوم در تمرین اشکال، مورد سوم در تفهیم برهان ان و لم. این سه تا جای سه مورد کاربرد، یکیشون برای اثبات است میشه مغالطه، چون دور است، دور نمیتونه چیزی رو اثبات بکنه، میشه توقف و شیء علی نفسه، محال است. محال است که معرفت به چیز توقف بر معرفت به اون چیز داشته باشد، چون متوقف بر آن است که اون چیز قبل از این که دانسته بشود دانسته بشود. این امکان ندارد برای اثبات چیزی. اگر برای اثبات چیزی به کار برده شد میشه مغالطه، لذا باید با تلبیس باشد، با تغییر باشد، با هر فوت و فنی که بلده. اما برای اشکال اگر باشه، خب تمرین اشکال است و میتونیم بگیم شما ببینید از اینجاها به این نتیجه رسید، حالا این نتیجه با کبرا رو یه جوری تغییرش بده که هیئت یه شکل منتجی درست بشه تا به صغرا بتونید هیئتی باشد که صغرا رو بتونه اثبات بکند. اینم یه تمرین در اشکال است. در سوم این جایی که این قیاس دور را به کار بریم برای تفهیم این است که ببینید برهان لم و ان تفاوتشون در چی است، اینو با هم دیگه بیانشون میکنم. همینطوره به دور که بزنیم چون ضمیر نزدیکتر است، در این حال اگر به برهان بزنیم که لم یکن ایاهو علی الحقیقه، یعنی حقیقتا برهان نیست، مطلب درسته، یعنی خود مطلب درسته، برهان نیست. چرا برهان نیست؟ خب برای اینکه برهان مثبت نتیجه است. اینجاها اصلا لیس لاثبات مقدمه القیاس، برای اثبات مقدمه القیاس به کار برده نشد. چون برای اثبات مقدمه القیاس به کار برده نشد، پس در حقیقت برهان اتفاق نیفتاد. ببینید ما در بحث برهان، کتاب البرهان، برهان رو تقسیم میکنیم به ان و لم. بهش میگیم برهان لم از علت به معلول، برهان ان از معلول به علت. نتعریف بعد موقع میام تو مثالهای مختلف او رو میفهمونیم. یکی از راههای فهموندنش این است که میام یکی رو به دیگری تحویل میکنیم، میام جای حدود را، یعنی جای اصغر و اکبر و اوسط را جابجا میکنیم. وقتی جابجا کردیم بعد فهمیده میشه که ان یعنی چی، لم یعنی چی. با این جابجا کردن ها این کارو میخوایم انجام بدیم. این کاری که میخوایم انجام بدیم، این میگیم برای اثبات مدعا نیست. اصلا چون برای اثبات مدعا نیست دیگه کاری نداره. حالا مقدماتش بدیهی هست، نظری هست، اصلا صادق هست، کاذب هست، کار به این نداره. حدود رو داریم جابجا میکنیم برای چی؟ ان و لم معلوم بشه. حالا دیگه وقتی میخوایم این کار رو بکنیم دیگه چه التزامی داریم که بخوایم خودمون را مرتزم بکنیم به این که اگر مقدمات بدیهی است کذا، اگر نظری است کذا. میگه ما اصلا کاری به اثبات نداریم، اصلا بخوایم حدود را جا به جا بکنیم تا ان و لم معلوم بشه، تمام شد. خب و این تمرین ها؟ بله. و اما استعمال ما یشبه العکس فی العلوم فکما اذا اردنا رد الخلف الى المستقیم به ان یؤخر نقیض المقدمت المحاله و یقرن بالمقدمت الصادقه لینتج المطلوب. قیاس خلف رو خیلی باهاش کار کردید تو جاهای مختلف، تو اثبات اشکال خیلی باهاش کار کردید. قیاس خلف به این کیفیت است که ما یه استدلالی به کار بریم، میگیم کل الف با و کل با جیم میشه کل الف جیم. بعد قیاس خلف را به این کیفیت به کار بریم، میگیم اگر شما این کل الف با را جیم را قبول نداشته باشی، اگه بگی این کاذب است، باید نقیزش را قبول داشته باشی. بالاخره اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزن معادل است. اگر این نتیجه که ما گرفتیم صادق نیست، پس باید چی صادق باشد؟ نقیزش باید صادق باشد. خب اون وقت میام چیکار میکنیم؟ میام نقیزش را منظم میکنیم به یکی از مقدمته، بعد میرسیم به نقیز مقدمه دیگر. میگیم اگر
کل الف جی صادق نباشد باید نقیض آن چی باشد؟
صادق باشد.
نقیض چی میشه؟ میشه لیس کل الف جی
که صالبه جزئی است.
بعد این لیس کل الف جیم اینجاها یه کبرا داریم کل با جیم کل با جیم. پس اگر کل الف جیم صادق نباشد لیس کل الف جیم
باید صادق باشه.
بعد میایم کبرا رو هم که علافر صادق است بهش ضمیمه میکنیم. وقتی بهش ضمیمه کردیم میشه قیاس شکل دوم. وقتی شد قیاس شکل دوم حد وسط را که حذف کردیم چه نتیجه گرفته میشه؟ میشه لیس کل الف با. این لیس کل الف با نقیض کل الف با است که صغرا باشد. خب میگیم اگر نتیجه‌ای که ما ادعا کردیم صادق نباشد مستلزم آن است که لیس کل الف با صادق باشد. اگر لیس کل الف با صادق باشد مستلزم آن است که لیس کل الف جیم صادق باشد. اگر لیس کل الف جیم صادق باشد لازمش این است که لیس کل الف با صادق باشد. لازمش این است که این صادق باشد. خب حالا اگر این صادق باشد چی میشه؟ میگیم اگر این صادق باشد لازمش این است که تناقض پیش بیاد، چون صغرا که علی الفرض صادق است اینم که نتیجه استدلال ما هست. اگر مقدمات را صادق فرض کنیم نتیجه هم باید صادق فرض کنیم، پس باید قائل به چی بشیم؟ نقیزه این میشه. و هازان محال. کلمه خلف هم به معنای محال است. پس قیاس خلف را بهش میگیم خلف، برای اینکه خلف یعنی محال. از طریقی پیش میریم که اون طریق ما را به یک امر محالی میرساند. وقتی ما را به یک امر محالی رسون اثبات میشه که اون مدعای اصلی که ما داشتیم یک مدعای صادقی است. میگیم کل الف جیم صادق است. اگر صادق نباشد نقیضش صادقه، اگر نقیضش صادق باشد باید صغرا کاذب باشد. لکن صغرا کاذب نیست، پس نقیض مدعای ما هم صادق نیست. این میشه قیاس خلف، راهی است که بکار بریم. مرحوم خواجه می‌فرماید که گاهی از مواقع ما قیاس خلف را برای اثبات یک مدعا اثبات صدق نتیجه به کار می‌بریم، گاهی از مواقع مستقیم به کارش می‌بریم. مستقیما ادعا می‌کنیم که کل الف با است، کل الف جیم است. یه مدعا، یه طرف مقابل میگه نه کل الف جیم نیست. بعد میگیم اگر کل الف جیم نباشد مستلزم کذب اون قضیه میشود که مورد تسالم ما دو نفر است. فرض کنید یه قضیه رو ما مورد تسالم قرار دادیم، این قضیه را نه به عنوان صغرا، یه به عنوان یه قضیه که هر دو قبول داریم. میگیم شما قبول دارید که کل الف با است؟ میگه بله. میگیم خب اگر این نتیجه رو قبول نکنید مستلزم این است که این مقدمه، این قضیه نفی بشود. مستقیما از این طریق قیاس خلف ما میایم مدعا رو، مدعای خودمون رو اثبات میکنیم. پس قیاس خلف گاهی از مواقع در اثبات صادق بودن یک نتیجه به کار برده میشه، نتیجه یک قیاس اقترانی به کار برده میشه. گاهی از مواقع قیاس خلف به عنوان یک استدلال مستقل برای اثبات یک مدعا به کار برده میشه. پس به این دو صورت به کار برده میشه. مرحوم علامه میفرماید که شما اگر با یک قیاس خلف استقلالی مدعای را اثبات بکنید،
بعد از اثبات کردن میتونید اون قیاس خلفتون را تبدیلش کنید به یک قیاس مستقیم، بشه یک قیاس اقترانی این شکلی. یعنی شما فرض کنید این قیاس را ندارید، فقط یه مدعا دارید، کل الف جیم. میگید اگر کل الف جیم صادق نباشد باید نقیزش صادق باشه که لیس کل الف جیم باشه. اگر نقیزش صادق باشد باید کل الف با که مفروض من و شما هست باید صادق نباشد. این از طریق قیاس خلف استقلالاً ما میبینیم مدعامون رو اثباتش میکنم. میگیم پس اگر این مدعا را قبول نکنی باید اون مفروضمون را قبول نکنی. پس چون نقیض مدعامون به نفی ملزوممون رسید، معلوم میشه که اون مدعایی که من داشتم مدعای درست بود، نه نقیضش. بعد میایم این حرفایی که زدیم را میایم به صورت یک قیاس اقترانی تبدیلش میکنیم به یک قیاس اقترانی. میایم میگیم که خب ما یه مفروض داریم و اون است که کل و الف با، اینجوری کل و الف با داریم، یه نتیجه هم داریم و اون نتیجه ما کل و الف جیم است. خب این کل و الف جیم، الف میشه اصغر، پس این مقدمه ای که داریم صغراست. یه کبرا میخوایم، کبرا هر دو حدش هم داریم، هم موضوعش داریم هم محمولش داریم، چون محمول در صغرا موضوع در کبراست، محمول در نتیجه هم که محمول در کبراست. در شکل اول میگیم کل با جی، یعنی شکل اول درست شد. بله
سوره شاستون میاد که شکل اول مثلا درست میشه، یعنی سوره این کل رو باشه کنم کبرا که درستش بکنید،
چون کل رو با جیم رو توی خود قیاس خلفمون به کارم بردیم، مفروضمون هم بوده. اینا دیگه ببینید، اگر کل و الف جیم صادق نباشد باید نقیض آن صادق باشه، این لیسه کل و الف جیم. اون وقت این لیسه کل و الف جیم را در کنار چیزی قرار دادیم که الان اینجا ها این هم مفروض ماست دیگه، در کنار این قرارش دادیم، همین رو هم کبرا قرار میدیم. دقیق بگه چطور شد؟
دو تا
مفروض باید داشته باشیم، درست این دو تا مفروض رو باید داشته باشیم، یه مفروضی که کبرا به کار بردیم، یه مفروضی هم که اگر مدعا رو قبول نکنیم نقیضش. آره میدونم از کجا این کل و با جیم رو میخواد بگه، از کجا آوردی شما؟ ولی موجب کلیش رو از کجا آوردی؟ خب شرطه، ولی از کجا که این موجب کلیه صادق باشه که حالا گذاشتیش؟ موجب کلیه از کجا صادق است؟ اون که طرف مقابل ممکنه این نتیجه رو قبول نداشته باشه. خب با خلف که ثابت کردیم، کل با جیم را که کبرا قرار دادیم اینجاها توی خلفمون داشتیمش. الان این خلف دیگه اگر کل و الف جیم صادق نباشد باید نقیض صادق باشه، بعد نقیضش رو ضمیمه کنیم به این کل و با جیم، بعد طرف مقابل هم این رو قبول داشته باشه، یعنی طرفین باید قبول داشته باشه تا بعد لیس کل و الف با درست بشه که خلاف مفروض طرفین ماست. دو تا مفروض وقت ما داریم اینجا، یک کل و الف با داریم، یه این داریم دوستان. وقت مرحوم خواجه میفرماید که این میشه خلف استقلالی، خلف مستقل، خلفی که قیاس اقترانی در کنارش نیست، مستقلا شما مدعا رو میگید اگه اینجور نباشد به این به خلاف اون مفروض اون میرسیم که کل الف با باشد، این مفروض بین طرفین ماست، به خلاف این میرسیم، میشه خلف استقلالی. میگه شما میتونید این خلف استقلالی را تبدیلش کنید به یک قیاس اقترانی. چطور؟ به این کیفیت که کل الف با یه مفروض ما بود، کل با جیم مفروض دوم ما بود، کل الف جیم اثبات میشه. اگر کل الف جیم را صادق ندانید، اگه نباشد، یکی از این راه، یکی از طریق قیاس اقترانی. مرحوم خواجه میگه این که شما قیاس خلف را تبدیلش کردید به یک قیاس اقترانی، همون کار را کردید که در قیاس عکس گفتیم یک مغالطه کننده میکند، همون برخورد. چه برخوردی؟ نه اینکه از لحاظ ارزش منطقی ارزش منطقی ندارد. هم میگه شما اومده چه کار کردید؟ اومده گفتید که لیس کل الف با، این نتیجه این قیاس شده. بعد شما میگید نه، اینجور نیست که لیس کل الف با، بلکه کل الف با است. نه اینجوری نیست، نه اینجوری نیست. تو هم شما قبول داره، هم اون قبول داره. چون هم شما قبول داره، هم اون قبول داره، مغالطه نمیشه. اگه فقط شما قبول داشتید او قبول نداشت، میشد مغالطه. اما هر دو تا مفروض طرفین است. میگید نه، لیس کل الف با درست نیست، کل الف با. اینم که کبرا هم که داشتید، نتیجه ای که کل الف جیم باشد که میخواستید بهش میرسید. این استنبطش میگن رد الخلف الی المستقیم، یعنی یک قیاس خلف استقلالی را به یک قیاس اقترانی که مستقیما شما رو به نتیجه میرساند تبدیل کردید. پس گاهی میتونیم یک قیاس اقترانی داشته باشیم، با بیان نتیجهش رو از طریق خلف اثبات بکنیم. میتونیم او رو هم نداشته باشیم، از قیاس خلف مستقیما استفاده مستقلن استفاده کنیم. اون وقت شما از قیاس خلف به طور استقلالی که استفاده کرده به یک نتیجه رسید که اون نتیجه برخلاف مفروض شماست، میتونید این نتیجه که برخلاف مفروض طرفین هست را انکارش کنید، اون انکار را مقدمه قرار بدید، در کنار کبرا قرار بدید تا به مدعی که میخواید برسید. اینش میگن رد الخلف الی المستقیم. خب دیگه وقتش نیست، انشاءالله فکر میکنم هفته بعد دوباره بعد همین بحث را مطرح کرد انشاءالله.